بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. ما در بحث‌های گذشته با اشاره به این نکته که فراوش شناسی یک بخشی از فلسفه علم هست و پرداختیم به بحث روش شناسی، با تأکید بر این که روش شناسی مثل سایر بخش‌های فلسفه علم نگاه بیرونی داره به علم. روش رو توضیح دادیم و بعضی از علوم رو روش‌هاش رو اشاره کردیم به عنوان مقدمه بحث خودمون، و بعد به این نکته رسیدیم که به خاطر تنوع مسائل در علم اصول فقه ما روش‌های گوناگونی رو در علم اصول فقه باش مواجهیم. روش عقلی یا فلسفی رو بحث کردیم، روش عرفی یا فقهی رو توضیح دادیم که در مباحث مربوط به ارتکازات و سیره ها ازش استفاده میشه. بحث سیره و ارتکاز رو این ایام در ایام هفته هی مکرر داریم بحث میکنیم، طبقه بندی سیره و ارتکاز، کارکردهای سیره و ارتکاز رو، مناشأ ارتکازات و عقلایی رو، اینها همه چیزهایی است که بحث شد. در اون بحث اشاره کردیم که برای کشف ارتکازات و سیره ها ما دو روش داریم، یک روش ذهنی و یک روش عینی. گفتیم روش ذهنی که روشی است که معمولا در اصول و فقه به کار گرفته میشه، در این قسمت شبیه روشی است که در روانشناسی در روش سابجکتیو ما میبینیم، یعنی شخص محقق مراجعه میکنه به ذهنیت‌های خودش، بر اساس اون چه که از ذهنیت‌های خودش هست قضاوت‌هایی رو نسبت به ارتکازات به دست میاره و از این طریق ارتکازات رو احراز میکنه. اشکال کردیم که در روش ذهنی نتیجه‌ای که به دست میاد کاملا شخصیه. پاسخ دادیم، گفتیم برای رفع این اشکال ما منشأ پیدایش ارتکاز رو باید در نظر بگیریم. در باب منشأ پیدایش ارتکازات مفصل صحبت کردیم، گفتیم وقتی که منشأ پیدایش ارتکاز یک کیفیت مشترکی هست، شخصی که یک ارتکازی رو در خودش کشف میکنه، بعد از کشف این که منشأ ارتکاز چیست، میتونه در دائره‌ای که اون منشأ مشترکه این ارتکاز رو توسعه بده. بنابراین اگر یک ارتکازی رو در خودش یافت و دید منشأ این ارتکاز در واقع قومیت اوست، میتونه این رو در بین همه افرادی که در قومیت با اون مشترکن توسعه بده. اگر دید منشأش اسلامه، این رو در بین همه مسلمان ها میتونه توسعه بده. اگر دید منشأش تشیعه، در بین شیعیان. و اگر دید منشأش حیثیت عقلایی اوست، در بین همه عقلا میتونه این توسعه رو انجام بده. البته اشکال کردیم که آیا واقعا یک شخصی بدون مراجعه به دیگران میتونه به خصوص منشأ ارتکاز خودش رو تحلیل کنه؟ یعنی کشف ارتکاز ممکنه نیاز به مراجعه به دیگران نداشته باشه، اما اینکه واقعا منشأ این ارتکاز مسلمان بودن اوست یا قومیت اوست یا عقلایی بودن اوست، آیا چنین چیزی بدون مراجعه به بیرون ممکن هست یا نه؟ گفتیم غالبا چنین چیزی ممکن نیست و باید از روش عینی هم در اینجا استفاده کرد. در توضیح روش عینی اشاره کردیم که روش عینی در روانشناسی به این شکله که یک سری پرسش هایی طراحی میشه بر اساس یک سری نظریاتی، که اون پرسش ها بر طبق اون نظریات نتایجش یک مطلبی رو میتونه برای ما روشن کنه. در فقه اصول اگر ما بخوایم از این روش استفاده کنیم، باید یک چیزی رو مثلا فرض کنید اگه میخواییم کشف کنیم که آیا واقعا عقلا خبر واحد رو حجت میدونن یا نه، و میخواییم از طریق عینی این کار رو انجام بدیم، راهش این است که ما سوالاتی رو طراحی کنیم، اگه بخوایم همین روش رو پیاده کنیم، سوالاتی رو طراحی کنیم که این سوالات برای مخاطبان گوناگون پاسخ دادن بهش آسون باشه و از طرفی نتیجه این سوالات به گونه ای باشه که بتواند اون مطلب رو برای ما روشن کنه که آیا واقعا مردم با تنوعی که در بینشون هست همه حجیت خبر واحد رو قبول دارن، واقعا خبر واحد یه چیزیست که به حیثیت عقلایی مردم مربوط میشه به گونه ای که خصوصیت های اونها مسلمون بودن نبودن، ایرانی بودن نبودن، اینها هیچ کدام تأثیری نداره. این مطالبیست که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که روش عینی اختصاص نداره به این روشی که اشاره کردیم، که در واقع روشی است که در روانشناسی ازش استفاده میشه، بلکه روش عینی هر جایی است که شخص به بیرون مراجعه میکنه، صرفاً به تحلیل درون خودش نمیپردازه. بنابراین ما میتونیم نمونه های دیگری از مباحث روش عینی رو هم در مباحث اصول پیدا بکنیم. آقای صدر یه بحثی داشتن که ما اینو قبلا اشاره کردیم. همونطور که من قبلا عرض کردم، آقای صدر بحث روش شناسی نکرده، ولی تنها کسی است که به روش شناسی توجه کرده در مباحث اصولی. ایشون توی مباحث الفاظ این بحث رو قبلا گفتیم، فرمودن ما دو تا رویکرد داریم، یه رویکرد تفسیری داریم، یه رویکرد کشفی. فرمودن در رویکرد تفسیری ما میخوایم یه پدیده لغوی رو که میدونیم وجود داره توضیح بدیم که چرا وجود داره، اما در رویکرد کشفی میخوایم ببینیم واقعا این پدیده چگونه هست، اصلا چیزی به این شکل وجود داره یا نداره. یعنی اگر سوال ما اینه که آیا امر ظاهر در وجوب است یا نه، این رویکرد کشفیه، آیا واقعا چنین ظهوری وجود داره یا نه. اما اگر میدونیم که امر ظاهر در وجوبه، سوالمون اینه که چرا امر ظاهر در وجوبه، آیا به وضع دلالت بر وجوب میکنه، به حکم عقل دلالت بر وجوب میکنه، یا اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر وجوب میاره، این روی کرده ما تفسیریه. حالا آقای صدر میفرمان در روی کرده کشفی، قبلا باز اینو گفتیم در مباحث مربوط به روش عقلی و فلسفی، ایشون فرمودن در روی کرده کشفی ما دو روش داریم وقتی میخواییم کشف کنیم ببینیم آیا واقعا مثلا ظهور داره امر در وجوب، نهی در حرمت و از این قبیل سوالات. دو روش داریم، یه روش روش تبادره و یک روش روش برهانه، که ما اینو توضیح دادیم قبلا، گفتیم برهان از ابرز مصادیق روش های عقلی محسوب میشه. آقای صدر ادعا کرده که یک روش برای کشف معانی الفاظ روش برهانه، که البته این ابتداعاً به نظر میرسه کاملا غیر منطقیه این فرمایش، چون برهان مربوط به ضرورت‌های عینیه، در حالی که هیچ ضرورتی وجود نداره که یک لفظی برای معنای خاصی وضع شده باشه. بعد توضیح دادیم که ایشون این رو مثلا در بحث صحیح و اعم ازش استفاده میکنه، میگه که وقتی یه لفظی برای معنایی وضع میشه باید واضح عقلا هم لفظ رو تصور کنه هم معنا رو. بنابراین اگر لفظ قراره برای صحیح مثلا وضع شده باشه، باید همچنان که واضح لفظ رو مثلا لفظ صلات رو تصور میکنه، مفهومی که جامع بین افراد صحیح صلات هم باشه تصور کنیم. اگر چنین جامعی وجود نداشته باشه، عقلا محاله که لفظ برای صحیح وضع شده باشه. برهان اقامه میکنیم، که این ادعایی بود که آقای صدر کردن تو بحث صحیح. من به صحت و سقمش در اون مورد کاری ندارم و اصلا به اون بحث کاری نداریم، ما به روشی که ایشون ادعا کرده فقط اشاره میکنیم. این بحثا رو نمیخوام الان بگم، این مربوط به روش عقلی بود قبلا گفتیم. ایشون در بحث روش تفسیری یک توضیحی میده، میگه در روی کرد تفسیری، یعنی وقتی که یک لغوی میخواد یک پدیده لغوی رو تفسیر بکنه، یک اصولی میخواد بفهمه چرا صیغه امر ظاهره در وجوبه، چه میکنه؟ روشی که آقای صدر اینجا توضیح میده اینه، میگه اون میاد چنین کاری رو انجام میده. اول میاد یه فهرستی تهیه میکنه از دلالت‌های مثلا صیغه امر، که صیغه امر بر چه معانی دلالت داره، مثلا بر وجوب دلالت داره، آیا بر فور و تراخی یکیشون یا هیچ کدام دلالت داره یا نداره، آیا بر مره و تکرار دلالت داره یا نداره. یه فهرستی از دلالت‌ها تهیه میکنه. در مرحله دوم میاد ارزیابی میکنه که آیا این دلالت هایی که من در مرحله اول ادعا کردم واقعا وجود داره یا نداره. توجه دارید در این مرحله، یعنی در مرحله فهرست دلالت ها و در مرحله ارزیابی صحت این دلالت ها، آقای صدر میگه روی کرد کشفیه. یعنی ما بخواهیم ببینیم که آیا امر ظاهره در وجوبه یا نه، این داریم کشف میکنیم. امر دلالت بر مره داره یا تکرار، داریم کشف میکنیم. آیا امر دلالت بر فور داره یا تراخی، داریم کشف میکنیم. بعد که باز دوباره میخوایم ارزیابی کنیم ببینیم واقعا درسته یا نه، همچنان روی کرده ما روی کرده کشفیه، در نتیجه از تبادر یا از برهان طبق نظریشون استفاده میکنیم. چون میگه بعدش ما میاییم بر اساس اون دلالت هایی که در مرحله اول به دست آوردیم و در مرحله دوم آزمونش کردیم و ارزیابیش کردیم و صحتش رو تایید کردیم، یک نظریه درست میکنیم. میگیم به دلیل اینکه امر این خصوصیت ها رو داره، این دلالت ها رو داره، پس ظهورش در وجوب به خاطر وضع نیست، به خاطر حکم عقل نیست، به خاطر اطلاق و مقدمات حکمت. یعنی ما چند تا نظریه برامون وجود داره، مثلا آیا امر وضع شده برای وجود که اگر وضع شده باشه یا آثاری داره، آیا به حکم عقل دلالت میکنه بر وجود که اگر این باشه یا آثار دیگری خواهد داشت، آیا به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت میکنه که اگر این باشه یا آثار دیگری. آی صد میگه دقت کنید، مرحله آخر آزمون این نظریه است. در مقام آزمون نظریه ما باید ببینیم با این نظریه آیا تمام اون دلالت هایی رو که در مرحله اول و دوم فهرست کردیم میتونیم توجیه کنیم، بگیم چرا امر دلالت میکنه بر وجوب، چرا دلالت بر فور یا تراخی نمیکنه یا میکنه، چرا دلالت بر مره یا تکرار نمیکنه یا میکنه، بنابراین که در اون مرحله چه قضاوتی داشتیم. از طرف دیگه باید این نظریه‌ای که ما ارائه می‌کنیم آثاری نداشته باشه که اون آثار در صیغه امر پیدا نمیشه. مثلا اگر ما بگیم صیغه امر وضع شده برای وجوب، همونطوری که مثلا قدما میگفتن، خب ممکنه با این نظریه بتوانیم بود دلالت امر رو بر وجوب اثبات کنیم، ممکنه با این نظریه بتوانیم بگیم چرا امر دلالت مثلا بر تراخی نداره، چرا امر دلالت بر مره یا تکرار نداره، ولی یه اثری پیدا میشه که باید ببینیم واقعا این اثر هم داره یا نه. با اون اینه که اگر امر برای وجوب وضع شده باشه، کاربرد امر در غیر وجوب میشه چی؟ مجاز. باید ببینیم آیا واقعا کاربرد امر در غیر وجوب، اونجایی که امری به کار میره برای مثلا بیان استحباب یا امری به کار میره برای نفی یک حظری که دلالت میکنه بر جواز، آیا اونجا استعمال امر مجاز محسوب میشه؟ البته اینکه آیا استعمال امر در غیر وجوب مجاز است یا نه یک رویکرد کشفیه، یعنی ما باز داریم اونجا کشف میکنیم که آیا امر چنین ویژگی داره یا نداره. فوقش وقتی یک نظریه میدیم که امر وضع شده برای وجوب و این نظریه یک لوازمی رو در ناحیه خصوصیات امر اقتضا میکنه، ما باید مراجعه کنیم ببینیم آیا این لوازم، این خصوصیات واقعا وجود داره یا نه. اگر دیدیم که نه، امر وقتی در غیر وجوب هم به کار میره این مجاز نیست، معلوم میشه که این نظریه که امر برای وجوب وضع شده نظریه درستی نیست، باید بریم دنبال اون دو نظریه دیگر که به حکم عقل دلالت میکنه، اونطوری که مثلا مرحوم نائینی ادعا کرده یا اطلاق و مقدمات حکمت چنین اقتضایی داره که آیسد بیشتر به این گرایش. خب دقت کنید الان ما بحث صیغه امر می کنیم، ما باز دوباره ذهن شما تو مثال من درگیر نشه. نکته مهمی که در این بحث آی صدر وجود داره اینه، آی صدر که بحث روش شناسی نداشته ها، هی من تاکید می کنم آی صدر بحث روش شناسی نداشته، چه اصول بحث می کرده، اصلا ایشون فلسفه علم اصول که بحث نمی کرده. ایشون میگه ما در مقام مباحث الفاظ همونطوری که عرض کردم دو تا رویکرد داریم، یه رویکرد کشفی یه رویکرد تفسیری. میگه در رویکرد کشفی ما از روش تبادر و برهان استفاده میکنیم که قبلا گفتیم روش برهانش روش عقلیه، حالا درست یا غلطش کار نداریم فعلا، اونجا بحث کردیم. در بحث تفسیری ایشون میفرماد کاری که اصولی ها میکنن این مراحل رو داره، تهیه فهرستی از دلالت ها، ارزیابی صحت این دلالت ها، ارائه نظریه‌ای بر اساس این فهرست و بالاخره آزمون نظریه. به تعبیر آقای صدر کاری که اصولی ها در اینجا انجام میدن شبیه کاری است که علمای علوم تجربی در دانش های تجربی انجام میدن. ما قبلا در مقدمات بحثمون اشاره کردیم به روش تجربی، گفتیم در روش تجربی یک عالم تجربی ابتدا مشاهده میکنه، فهرستی از مشاهدات خودش تهیه میکنه، بر اساس اون مشاهدات فرضیه‌ای رو طرح میکنه، به دنبال آزمون این فرضیه میره که آیا واقعا از این فرضیه میتونه مواردی رو که مشاهده نکرده پیش بینی بکنه. اگر دید که پیشبینی هاش با واقعیت درست درآمد در مرحله آزمون، اینجاست که اون فرضیه تبدیل میشه به یک تئوری، به یک چیزی که از حد فرض خارج میشه، تبدیل میشه به یک نظریه. این نظریه یه پیشبینی هایی رو ایجاد میکنه، اگر این پیشبینی ها درست در بیاد از کار این نظریه تایید میشه و همینطور جلو میره تا یک جایی که این نظریه برخورد کنه به یک مواردی که بر طبق اون نظریه نتیجه باید با اینی که اتفاق افتاده متفاوت باشه. مثالش رو قبلا زدم، مثلا فرض کنید مشاهده میکنه که وقتی یه شیء داغ میشه انبساط پیدا میکنه، وقتی سردش میکنه انقباض پیدا میکنه، موارد مختلفی، فلزات مختلفی رو مثلا این کار رو میکنه، به این فرضیه میرسه که اشیاء در اثر داغ شدن منبسط و در اثر سرد شدن منقبض میشن. بنابراین چیزایی رو که هنوز داغ نکرده و آزمون نکرده پیشبینی میکنه که اگه داغش کنم منبسط میشه و اگر سردش کنم منقبض میشه. این کارو میکنه میبینه بله اینا هم همینطورن، میگه خب پس این یه تئوریه که حرارت باعث انبساط اشیا و برودت باعث انقباض اشیا میشه. خب این همینطوری موارد مختلفی رو که هنوز آزمون نکرده پیش بینی میکنه، میگه بله مثلا اگه این فلز فلان جا قرار داره این حرارت بهش بخوره این منبسط میشه، اگر انبساط پیدا بکنه به فضای بیشتری نیاز داره، اگر شما از قبل فکر این مسئله رو نکرده باشی میزنه مثلا اون دیواره رو خراب میکنه. این بحثا پیش بینی ها هی میبینن درست در میاد، این نظریه تایید میشه تا جایی که این نظریه میخوره به یک مواردی از استثناء به اصطلاح. مثلا میایم آب رو نگاه میکنی میبینیم آب وقتی میریزی توی یه دونه شیشه ای که پر پرش میکنی میبندی، خب این حجمش به اندازه اون شیشه است، میذاریش توی یخچال، وقتی یخ میزنه میزنه شیشه شو میترکونه، این معلومه که آب منبسط شده در اثر برودت، با اینکه طبق نظریه ما باید بر اثر برودت منقبض میشد. اینجاست که ما میفهمیم که خب این یه چیزی اشکالی تو این نظریه هست، این باید یه چیز دیگری، بله یک مورد دیگرش هم مورد همون پلاستیکه که اشاره میکنم که این با اون پیشبینی های ما جور در نمیاد. خب حالا آقای سعد باز دوباره درگیر مثال نشید بکنید، بیایید آقای صدر میگه ببینید در مباحث الفاظ اصولی ما شبیه کاری رو میکنه که مثلا یه فیزیکدان دارد اونجا انجام میده. فوقش فیزیکدان برای مشاهده میره تجربه میکنه، میره آزمون آزمایش خارجی میکنه، اینجا شما نمیتونیم اینو بریم تو آزمایشگاه سیغه امر رو بریزیم تو لوله آزمایش بعد مثلا کاغذ تورنوسل بزنیم توش ببینیم این قرمز میشه مثلا وجوب آبی میشه مثلا دلالت بر وجوب نمیکنه. این که اینجوری نیست، میگه ولی کاری که یک عالم اصولی میکنه شبیه کاریه که یه فیزیکدان میکنه. اون میره نگاه میکنه میبینه که مثلا اشیاء مختلف در اثر حرارت اینجوری عکس العمل نشون میده، این یکی میره نگاه میکنه میبینه مثلا صیغه امر این خصوصیات رو داره، بعد میاد برای این خصوصیات یک فرضیه درست میکنه، این فرضیه یه سری آثاری داره، میره نگاه میکنه ببینه این آثار درست در میاد، اگه درست در آمد تایید میشه که بله این فرضیه من درسته. پشت این مرحله هم باید این فرضیه بتواند اون آثاری رو که من کشف کردم توجیه کنه، هم اینکه آثاری نداشته باشه که اون آثار در صیغه امر دیده نمیشه، مثل اون مثال که گفتم اگر گفتیم امر برای وجوب وضع شده استعمال امر در غیر وجوب باید مجاز باشه، پس اگه من دیدم مجاز نیست معلوم میشه که امر برای وجوب وضع نشده. بعدیشون بعد از اینکه این بحث رو میگه چند تا مثال در موارد مختلف ذکر میکنه و از درونها از همین روش استفاده میکنه. البته آقای صدر توجه داره، ما هم توجه داریم که هرچند آقای صدر ادعا میکنه که اصولی ها در مباحث الفاظ این مراحل رو پشت سر میگذارن، ولی نمیخواد بگه که واقعا اونها به همین ترتیب میرن جلو. میگه نه، مثلا فرض کن نگاه میکنی به کارشون میبینی اول اومدن یه نظریه دادن به جای اینکه اول برن فهرستی از دلالت ها تهیه کنن، بعد که نظریه دادن گفتن خب حالا بر اساس این نظریه چنین خصوصیت هایی در امر باید باشه، بعد رفتن دنبال این که ببینن این خصوصیت ها هست یا نیست. شما وقتی دقت میکنی میبینی خب اینا ناخودآگاه اون دو مرحله رو هم گذروندن، درسته تو عباراتشون اینجوری 1 2 3 4 که ما میگیم نیست، خدای صدرم حتی در جایی که خواسته مثال یعنی مثال چاله نمیخواسته ایشون بزنه، گفتم ایشون بحث روش شناسی نداشته، ما بحثمون روش شناسیه، اینا مثاله برای ما، ایشون داره بحث اصول میکنه. اون جایی که خود ایشون داره بحث اصول میکنه و از همین روش ها استفاده میکنه، باز دقیقاً اینطوری که اینجا ذکر کرده پیش نمیره، یه کمی پس و پیش داره، ولی خب در کل مثلا اینطور. یکی از مثال هایی که آقای صدر میزنه جمله مزدوجه، جمله خبریه مزدوجه. مقصود از جمله خبریه مزدوجه جمله است که خبرش خودش یک جمله باشه، مثل البدر و بلعه. این جمله رو که بلعه خودش یک جمله هست در واقع و خبر البدر هست، بهش میگن جمله خبریه مزدوجه. خب حالا این سوال مطرح میشه که آیا البدر و طلعه که یک جمله خبریه مزدوجه است با طلع البدر که یک جمله فعلیه است یکی است یا نه؟ آیا البدر و طلعه با البدر و طالعون که البدر و طلعه یک جمله خبریه مزدوجه است ولی البدر و طالعون یک جمله اسمیه هست، آیا یکیست یا نه؟ آیه سعد میگه که خب بعضیا گفتن که البدر و طلعه با البدر و طالعون یکی نیست، البدر و طالعون جمله خبریه اسمیه است ولی کن البدر و طلعه جمله خبریه مزدوج است. ولی گفتن البدر و طلعه با طلع البدر یکیه. خب آیا این درسته یا نه؟ البدر و طلعه با طلع البدر یکیه یا نه؟ آیا سعد برای بررسی این نکته میاد به این بحث میپردازه که آیا واقعا ویژگی های البدر و طلعه و طلع البدر یکیه؟ یا اگر این دوتا جمله یکیست، طلع البدر که ما جمله فعلیه میدونیم در زبان عربی با البدر و طلعه که جمله خبریه مزدوجه است اگر واقعا یکیست، باید آثار و ویژگی هاشون یکی باشه. اگر آثار و ویژگی ها یکی نبود، معلوم میشه این دوتا جمله از نظر زبان عربی یکی نیستن. بعدشون مثال میزنه اینجا در توضیح این مطلب که اینها آثارشون یکی نیست، این ادعا قابل قبول نیست. یک نکته ای که میگه اینه، میگه در جمله اسمیه، ببخشید در جمله فعلیه، اگر فاعل جمع باشه ما فعل و جمع نمیبندیم. در زبان عربی ما میگیم ذهب الناس، نمیگیم ذهبوا الناس. در حالی که وقتی این جمله به شکل جمله خبریه مزدوجه در میاد میگیم الناس و ذهبوا، نمیگیم الناس ذهب. ایشون میگه خب این معلوم میشه پس طلع البدر با البدر و طلعه فرق داره، اگر اینا یکی بود باید در این جهت هم یکی میشد. بعد مواردی مثال میزنه که همش همینه، حالا مثال ایشون میزنه دیگه، میگه اگه مثلا قرار بود جمله اسمیه، جمله خبریه مزدوجه، ببخشید جمله خبریه مزدوجه با جمله فعلیه یکی باشه، باید ما میپذیرفتیم که مثلا عبارت محمدون و علیون قامه صحیحه. چرا که قامه محمدون و علیون صحیحه. باید میپذیرفتیم که الشمس و طلعه صحیحه، چون طلع الشمس صحیحه، در حالی که عرب الناس ذهبه، محمدون و علیون قامه، الشمس و طلعه رو قبول نداره که جملات صحیحی هستن. بله ایشون میگه در زبان عربی وقتی فاعل مقدم میشه بر فعل باید فعل مطابقت کنه با فاعل، در حالی که وقتی که فاعل بعد از فعل قرار میگیره لازم نیست که مطابقت کنه فعل با فاعل. این نشون میده که عبارت های البدر و طلع و طلع البدر، یعنی جمله فعلیه و جمله خبریه مزدوجه، در واقع یکی نیستن. خب آیه صدر اینجا دقت کنید، خودشون دارن از همون روشی که گفتن استفاده میکنن. یعنی میگن الان ما یه فرضیه ای یه نظریه ای داریم که میگه البدر و طلع و طلع البدر یکیست. ما این فرضیه رو با اون داده هایی که در مورد البدر و طلع و طلع البدر در مورد جمله فعلیه و جمله خبریه مزدوجه داریم با هم مقایسه میکنیم، ببینیم آیا واقعا این اون داده ها رو تایید میکنه یا نه. در تشخیص اون داده ها آیه صدر اکتفا میکنه به وجدان لغوی خودش، یعنی در واقع به اون تعبیری که ایشون در بحث رویکرد کشفی داره، از تبادر استفاده میکنه. ایشون میگه خب از نظر زبان عربی کسی بگوید الناس ذهب غلطه، در حالی که اگه بگه ذهبوا الناس غلطه. اون طرف باید بگه ذهب الناس، اینور باید بگه الناس ذهبوا. این که چرا غلطه برهان نمیاره که، برهانی که نیست. این به ارتکازات زبان عربی مراجعه میکنه که از نظر زبان عربی الناس ذهبوا درسته و ذهب الناس، و از اون طرف ذهبوا الناس غلطه و الناس ذهبه هم غلط. این نکته ایست که آقای صدر اینجا میگه. یه مثال دیگری که ایشون ذکر میکنه که حالا امروز دیگه باز نمیرسیم به توضیحش، یه بحثیست راجع به مدلول اضافه که آیا مضاف و مضاف الی با حروف جر معناشون یکیست یا نه. یه نظریه یا نقل میکنه از مخزومی، میگوید مخزومی ادعا کرده که مدلول حروف جر همون مدلول اضافه است، ولی در مواردی که ما نمیتوانیم مضاف و مضاف الیه داشته باشیم ناچار به جای مضاف و مضاف الیه از حروف جر استفاده میکنیم. مثلا میگیم سافرت من البصره، من از بصره مسافرت کردم. من میخوام در واقع سفر خودم رو اضافه کنم به بصره، بگم سفر بصره، ولی چون سافرت و فعله نمیتونم اونو اضافه کنم به بصره، بگم سافرت البصره. اینجا یه من میاد که در واقع نشون بده که این بدل اضافه است. این حرف جر آمده تا اون کاری رو بکنه که در مضاف و مضاف الیه انجام میشه. آیه صدر بعد از اینکه این نظریه مخزومی رو ذکر میکنه به همون روشی که گفتیم شروع میکنه به بررسی که آیا ما میتونیم این نظریه رو بپذیریم؟ آیا واقعا در زبان عربی وقتی مشاهده میکنیم ظواهر و اون داده هایی رو که در زبان عربی داریم تایید میکنه نظریه مخزومی رو که حرف جر به جای مثلا اون اضافه قرار گرفته یا نه، که ایشون اینجا ادعا میکنه که این تایید نمیکنه. اینجوری نیست که هر جایی که مثلا ما حرف جر استفاده میکنیم در واقع نمیتونستیم اضافه کنیم، برای اینکه نمیتونستیم اضافه کنیم حرف جر آوردیم. سافرت من البصره میگیم به خاطر اینکه نمیتونیم بگیم سافرت البصره به جای اینکه بگیم سفر البصره. آیه صد میگه آقا قائم فی الدار ما میگیم، در حالی که میتونیم بگیم قائم و دار، چون قائم میتونه با دار مضاف و مضاف الیه باشه، هر دوشون اسمن، مانعی نداره، مثل سافرتو نیست که یکیش فعل باشه بگیم فعل نمیتونه در ترکیب اضافی قرار بگیره. با این همه قائم فی الدار آیه صد میگه به وجدان لغوی با قائم و دار فرق داره. بنابراین این ادعای جناب مخزومی که مثلا حرف جر جایگزین اضافه است، این درست نیست. یا مثلا ایشون میگه اگر در جمله سفر و که اطول من سفری ما بگیم سفر و که اطول سفرن، معنا عوض میشه. اطول من سفری با اطول سفرن که مضاف و مضاف الیه معناش یکی نیست، در حالی که اطول میتونه به سفر اضافه بشه. پس اولا اینجوری نیست که هر جا حرف اضافه حرف جر میاریم اضافه ممکن نباشه. ثانیاً جمله‌ای که حرف جر درش هست با موارد اضافه اصلا معناش یکی نیست. آی سعد میگه بنابراین نظریه مخزومی نظریه درستی نیست. باز ذهنتون پاک کنید از مثال، ببین اصلا به مثال ما کار نداریم، ما هی دو درگیری الان شما مثال میشید، ذهن طلبگیه. مثال رو بریزید دور، ما به این نکته کار داریم که آقای صد از اون روشی که عرض کردیم شبیه روش عالمان تجربی است استفاده میکنه برای بررسی یک بحث لغوی. این روش در واقع از مصادیق روش عینی محسوب میشه و این روش عینی غیر از اون روش عینی است که در روانشناسی گفتیم، یعنی در فهرست روش‌های ابجکتیو قرار می‌گیره. اما این شبیه روش عینی در روانشناسی نیست، بلکه شبیه روش‌هایی است که در علوم تجربی به کار گرفته میشه. که البته آقای صد مثال دیگری هم ذکر می‌کنه که من دیگه الان فرصت ندارم که اون مثال رو برای شما توضیح بدم، دنبالش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.